تازه های تاجیکستان و جهان از تقدیم شما از برنامه اخبار آزادی. بینندگان عزیز سلام، در برنامه امروز 22 اپریل این موضوع ها را داریم. یا نرخ رو پست کنید یا از پروازهای چارتری محروم می شوید. ضرب العجل اجنسی اویاسیای گراجدانی تاجیکستان با 4 شرکتی هوایی روسیه. بازداشت امام خطیب عبدالحق عبیدوف پس از سخنرانی در مراسم دفن توجیک آبادی، مقامات گفتند او به سلفیه متهم است.
صبح امروز مقامات جزئیات قضیه را شرح دادند.
و ادامه بحث دادگویی پدر و مادر یک دختر بیماری توجیک اطراف خانه توفه کرده شیخ عرب.
من بوده کزد میکنم که کودک من کلون کارگیم در خانه من.
اگنتی اویاسیای شهروندی تاجیکستان با 4 شرکتی هوایی روسیه که پروازهای چارتری انجام میدهند برای پایین بردن نرخ بلیت ها 2 روز مهلت داد. در عکس حال از حق انجام پروازهای چارتری از تاجیکستان محروم میشوند. اکرام سوپونزاده رئیس اجنسی میگوید امروز این طلب را در یک جلسه خاص با شرکت های اورالسکی اویالینی، یوتر، سیبیر و سیورن ویتر در میان گذاشتند. با گفته سوپونزاده سنجش آنها معلوم کرد حتی نرخ اولیه پروازهای چارتری شرکت های روسی که از 10,000 سومونی آغاز مییابد به اساس بلند بوده، قیمت آن توسط میان روها باز هم بیشتر شده است. ماموران کمیته دولتی امنیت ملی سرخطیب مسجد جامع مرکزی نویه شومنصور عبدالحق عبیدوف را بازداشت کردند. مقامات گفتند این روحانی همراه با 4 نفر دیگر به پیروی از جریان ممنوعی سلفیه متهم می شوند. نظر عبدالحق عبیدوف و پیوندانش در رابطه با این حادثه و اتهام اعلان شده دسترس نیست. جزئیات بیشتر در گزارش مولارجب یوسفی و امردین اول.
عبدالحق عبیدوف یا مخصوم عبدالحق در مسجد پشتی سریمان مسجد مرکزی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه امام خطیب بود. درباره بازداشت این روحانی روز 21 اپریل سامانه بامداد خبر داد و صبح امروز مقامات جزئیات قضیه را شرح دادند. در خبرنامه‌ای که دفتر مطبوعاتی کمیته دولتی امنیت ملی نشر کرد آمده است، عبدالحق عبیدوف با عضویت در حرکت ممنوع سلفیه متهم می‌شود. حالا با او 4 نفر از ساکنان شهر وحدت و ناحیه رودکی هم بازداشت شدند. از آنها ابوذر شوخیف، عبدالله محمدالله، عزیز ترکوف و احمد خواجه تبرف نام میبرند. مقامات گفتند نسبت آنها پرونده جنایی باز شده است. سرخطیب مسجد مرکزی ناحیه شاه منصور با عضویت در جریان ممنوع سلفیه در حال متهم می شود که برخی رسانه ها بازداشت روحانی را به یک برآمد او در مراسم دفن دام الله حکمت الله ربط دادند. روز 21 اپریل سامانه مستقل بامداد مستقر در پراگ نوشت عبدالحق عبیدوف برای سخنرانی بحث برانگیز در مراسم دفن دام الله حکمت الله دستگیر شده است. سرخطیب مسجد ناحیه شاه منصور در مراسم دفن دام الله حکمت الله در روز 13 اپریل او را یکی از پیشواهای بزرگی ما نام برد. همصحبتان بامداد گفتند مقامات امنیتی در این مقایسه گویا اشاره ها به پرزیدنت کنونی تاجیکستان امام علی رحمان را دیدند که سال 2016 با قبول یک قانون ویژه پیشوای ملت اعلان شد. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی کمیته امنیتی ملی در این باره اشاره نشده است. مسئولان کمیته دین تنظیم انانه و جشن و مراسم ها نهاد نظارت کننده امور دین در کشور هم با پخش یک بیانیه گفتند که بازداشت سرخطیب ناحیه شاه منصور بعد برآمد او در مراسم دفن دام الله حکمت الله ربط ندارد. کمیته دین از رسانه ها و جامعه شهروندی خواست به هر گونه سر و صدا ها که سخنرانی عبدالحق عبیدوف در مراسم جنازه را همچون عامل بازداشت معنی داد میکنند دادن نشوند. عبدالحق عبیدوف ختم کرده دانشکده اسلامی تاجیکستان بوده، در چند مسجد شهر وحدت امام خطیب بود. او را سال 2017 سرخطیب مسجد مرکزی ناحیه شاه منصور انتخاب کردند. مولا رجب یوسفی، امردین عالموف، آزادی دوشنبه.
زمینان پیوندان عزیز ترکوف یکی از بازداشت شده ها گفتند او را صبح 21 اپریل از منزل زیستش در شهر دوشنبه دستگیر کردند. به نقل آنها منزل زیستش را تفتیش نمودند و هر کتابی که پیدا کردند با خود بردند. اکثر بازداشت شده ها به هم رشته خشتباری دارند. آنها گفتند که مقامات خانه چند نزدیک دیگرشان را نیز جستجو نمودند. یک کمیسیه آمریکا روز چهارشنبه توصیه داده است که حکومت این کشور تاجیکستان را همچنان در رویخط کشورهای محدود کننده آزادی‌های دینی نگاه دارد، چون مناسبت آن با دینداران و اقلیت‌های دینی چندان تغییر نکرده است. کمیسیه آمریکا برای آزادی‌های بین‌المللی دینی در گزارشی که روز 21 آوریل نشر کرد گفته است حکومت تاجیکستان سال 2020 نیز نگذاشت که افراد اعتقادمند آزادانه از حقوق خود برای آزادی دین بهره برند. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد این گزارش رو پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. درود بر شما. خوب، در این گزارش دقیقاً درباره آزادی های دینی در تاجیکستان چی گفته شده است؟
ببینید، اقلیت های مذهبی تمام ادیان زیر فشار بودند و به خصوص پیروان جریان سلفیه که در تاجیکستان یک جریان افراطی و ممنوع اعلام شده است. در این گزارش که هر سال نشر می شود آمده است در تاجیکستان هر آیین و یا قاعده دینی را که حکومت مخالف به ارزش های مذهبی حنفی می شمارد خارجی نامیده و آنهایی را که این گونه آیین ها را اجرا میکنند جزا میدهد. و در گزارش آمده است که سرکوب آزادی های دینی در تاجیکستان از سالهای پیش ادامه داشت و حکومت از سال 2017 بیشتر از 2000 مسجد را که به گفته مقامات ثبت رسمی نداشتند به چایخانه و مکتب و دیگر مؤسسات دولتی تبدیل داده است. عین زمان در گزارش سالانه این کمیسیه آمده است که حکومت تاجیکستان با نگرانی از افج گرفتن تندگرایی مذهبی در عموم آزادی های دینی را محدود کرده است که این برعکس عقیده های افراطی و تندگرایی دینی را زیاد میکند و بر ضرر کشور بوده است.
خب، با شما گفتید کمیسیه توصیه داده است که تاجیکستان در رویخط کشورهای محدود کننده حقوق دینی نگاه داشته شود. این برای کشور چی معنی دارد؟
بن شالا، پیش از جواب به این سوال شما میخوام واضح کنم که کمیسیه آمریکا برای آزادی های بین المللی دینی یک نهاد مستقل است که آزادی های دینی در جهان را نظارت میکند و به حکومت آمریکا توصیه میدهد سیاست هاش را با شریکان و دیگر کشورها چگونه پیش برد تنظیم کند. فهرستی که تاجیکستان سال پنجم است در آن شامل می شود روی خط کشورهای مورد نگرانی خاص است و جای آن کشورهایی است که وضع آزادی های دینی در آنها بد است. کمیسیون واقعا توصیه هم داد است که آمریکا بر ضد آن مؤسسه و یا افرادی که حقوق دینی مردم را زیر پا می کند فشار می آورد، تحریم جاری نماید و از دسترسی به حساب بانکی و یا مالکیت اگر در آمریکا دارند محروم کند.
واقعا گزارش همین شام دیروز نشر شد و آیا واکنشی از مقامات رسمی تاجیکستان هست؟ تا به حال چیزی گفتند در این باره؟
بله شالا، واقعا دسترسی ما شد. ما به افشین مقیم سخنگوی کمیته دین مراجعه کردیم و او پاسخ کتبی به ما فرستاد است که این را اینجا دقیقا برای بیننده ها میخوانم. چنین شیوه بهادی یک زیل به سطح آزادی دینی در کشور ما منصفانه به نظر نمی رسد. نمونه برجسته همزیستی دینی و مذهبی که در جامعه تاجیکستان دیده می شود شاید ما حتی در بعضی از کشورهای پیشرفته شاهدی آن نگردیم. این است پاسخ کمیته دین. در واقع سال گذشته وزارت امور خارجه تاجیکستان با عصبانیت با یک گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره حقوق انسان در کشور واکنش نشان داد که در آن هم حکومت تاجیکستان را برای به احترامی به حقوق دینی مردم تنقید کردند. وزارت گفت که تاجیکستان چون عضو کامل حقوق جامعه جهانی اکثر پیمان های بین المللی در سایه حقوق انسان را به تصویب رسانیده عهده‌داری های بین المللی خود را در چارچوب آن سند ها به مسئولیت اجرا می نماید.
تشکر زیاد و تشکر که این صحبت را با ما کردید. دادگاه عالی تاجیکستان حکم دو دادگاه دیگر را که به یک مرد حق زندگی در خانه همسر سابق را در دوشنبه داده بود بیکار نمود. رادیو آزادی در اول ماه گذشته ضمن شکایت فرشته غنی و گزارش داد که این زن از پیوسته به نفع شوهر سابقش حل شدن بحث دادگاهی اعتراض داشت و می گفت حق زندگی در منزل توفه شده به دخترش را ندارد، زیرا در لحظه و وزنین اویل را ترک کرده بود. سروینوز روحولو موضوع را ادامه می‌دهد.
دادگاه عالی تاجیکستان حکم دادگاه ناحیه سینا و شهر دوشنبه را که با یک مرد حق زندگی در خانه همسر سابق را داده بود بیکار کرد. دادگاه عالی پرونده را برای بازبینی به دادگاه ناحیه سینا برگرداند. سفر محمدولایف ساکن 55 ساله ناحیه قبادیان از کمترین مردان تاجیک بود که دادگاه او را در منزل همسر سابقش مسکون کرد. او دو ماه اخیر در یک حجره منزل در دوشنبه زیر یک بمب با زن سابق و دو فرزندش به سر میبرد.
قراری خودش دو تا قراری خودش سه تا شهریه یک تا نوحیوی را بیکار کند.
حالا او از یک بار بیکار شدن چند قراری دادگاه ها حیران مانده است و از قرار و تعینات زید و نقیض راضی نیست و در یک مراجعتش از چند نهاد دولتی از جمله از دستگاه رئیس جمهور، دو پالاته پارلمان و شهردار دوشنبه و رئیس دادگاه عالی خواسته است به این مشکلی او رسیدگی کنند.
یعنی ای اپارات پرزیدنت بیا منم فریاد کنم، منم فریاد کنم با یک تا وای شود مثل سودی عالی در سودیوی اولی خطیب بشینه مثال من با دکازت میکنم که کودک من کلون کارگیم در خانه من دو روز پیش آی خانه توفه کرده شیخ محمد دو روز پیش آی همین ما اقبادیم کچیدیم اومدیم.
نگرانی این مرد در حال است که خودی دادگاه اولی تاجیکستان هنوز 15 فوریه به زندگی این مرد در منزل همسری سابقش اجازه داده بود. رادیوی آزادی در اول ماه گذشته ضمن شکایت فرشته غنیه و همسری سابق محمد اللهیف گزارش داده بود که این زن از پیوسته به نفع شوهر سابقش حل شدن بحث دادگاهی اعتراض داشت و می گفت شوهری پیشینش حق زندگی در منزل تحفه شده به دخترش را ندارد چون در لحظه های وزنین اویله را ترک کرده بود. خانه را به دختری 9 ساله خاندان امیر دبی شیخ محمد بن راشید تحفه کرده است. خانه 3 حجره دارد و با قرار دادگاه یکی از آنها به این مرد داده شده است. فرشته غنیه که با سفر محمد اللهیف 10 سال زیسته از او دو فرزند دارد میگوید شوهرش در دوره سخت زندگی و بیماری دخترش آنها را ترک کرده و کمک نکرد و حق زندگی در این خانه را ندارد. غنیه میگوید هرچند تمام مرافعه های دادگاهی به نفع شوهر سابقش انجام شد اما دلیل های نو در پرونده باعث بیکار شدن چند قرار دادگاه گردید.
امروز پیروان تاجیکستانی ولادیمیر لنین زود روزی دویشون رو پیشواز میگیرند. جای یادآوری است که سالهای بسوزی شوروی و صلح استقلالی تاجیکستان ده ها هیکل لنین برچیده و محو گردیدند ولی در نویه مومین‌آباد پیکره لنین باقی مانده است و محمودجان رحمت‌زاده در این باره گزارش میدهد.
آخرین پیکره اولین اساسگذار دولت سوسیالیستی در جهان ولادیمیر لنین در مرکز ناحیه مومین‌آباد در جنوب تاجیکستان حفظ شده است. این ناحیه در زمان شوروی ناحیه لنین نام داشت. پیکره لنین در روبروی بینای رئیس ناحیه قرار دارد. مقامات در مومین آباد میگوید تا زمان ناحیه وجود دارد مجسمه لنین حفظ خواهد شد. لطفی شریفزاده رئیس ناحیه مومین آباد گفت پیکره لنین به کسی نه تنگی و نه ضرر آورده است.
هیکل لنین تا روزی که مومین آباد هست هیکل لنین نگهداری کرده می شود. در روزی تولد لنین در پایه هیکل لنین گلچم برگذاشته می شود، خاطره او پاس داشته می شود، او یا گردش با آباد کرده می شود.
رئیس مومین آباد برچیده نشدن مجسمه لنین در مومین آباد را گفت با وجود اعضای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بودن نان شوروی را خورده بزرگ شده است. سال 2014 حکومت ناحیه تیمور ملک برای ترمیم و بازسازی مجسمه لنین $1,500 صرف کرده بود. مجسمه لنین هم در ناحیه تیمورملک در پهلوی بینای رئیس ناحیه قرار داشت. حالا آن مجسمه برچیده شده در جای آن میدان نشان درست کرده ایستاده اند. تا چند سالی پیش مجسمه های ولادیمیر لنین همچون میراث دوران شوروی مرکز همه شهر و ناحیه های تاجیکستان را زیر می داد. اما با تدریج هیکل های لنین با رمزهای معاصر دولتداری تاجیکستان و اساسا با پیکره های اسماعیل سامانی پرچم و یا رودکی ایواز کرده شده اند. نخستین تجربه کندن هیکل لنین از میدان مرکزی دوشنبه در تیر ماه سال 1991 خاطره منفی را به جا گذاشته است. این اقدام در ماه سپتامبر سال 1991 موج اعتراض طرفداران حزب کمونیست را به بار آورد و به سلسله گردی همایی ها ادامه بخشید. بسیاری ها این واقعه را آغاز جنگ داخلی تاجیکستان می شمارند.
اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر که ما را همراه بودید. فراموش نکنید فردا شما را بازم منتظریم. در همینجا با خبرهای تازه خود را احتیاط کنید و خود را نگهداری هرید.
آخر زمستان قیمت به بالا خیلی ارزان شده. دو سه سامان
ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب نبودن جمعی چیز با ها در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. کمیته رابطه خارجی سنت امریکا روزی 21 اپریل از طرح افزایش یاری های نظامی به اوکراین پشتیبانی کرد. هدف از این طرح کمک به کیف در برابر توسعه طلبی های روسیه گفته شده است. بر پایه این طرح تا سال 2026 سالانه به اوکراین به مقدار 300 میلیون دلار کمک نظامی را خواهد شد که 150 میلیون دلار آن وابسته به شرایط است. برای به حالت اجرا در آمدن طرح آن باید از سوی مجلس نمایندگان تصویب و از طرف پرزیدنت جو بایدن امضا شود. کیف هم اکنون خواستار کمک های بیشتر از کشورهای غربی برای مقابله با تجمع نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای قرمی اشغال شده است. هند که با موج دوم پاندمی کرونا ویروس روبرو است، روزی 21 اپریل حالت‌های بیشتری گرفتاری به این بیماری را ثبت کرد. مقامات هند روزی 22 اپریل اعلام کردند که در 24 ساعت گذشته 314,835 نفر در این کشور به این بیماری گرفتار شده، بیش از 2000 نفر جان باختند. رسانه‌های محلی در این کشور گفتند احتمال آمار واقعی بیشتر از این باشد. هند که بیش از 1 میلیارد اهالی دارد، در حال حاضر با کمبود بستر یا جای خواب در بیمارستان ها و دستگاه های نفستی سنعی روبرو می باشد. در حال حاضر دهلی پایتخت این به طور کامل در حالت قرنطین به سر می برد. در این شهر نتیجه آزمایشی از 3-1 نفر مثبت بوده است. از آغاز پاندمی تا کنون در هند نزدیک به 16 میلیون نفر به این بیماری گرفتار شده، 185 هزار نفر جان باختند. مقامات پاکستان گفتند بر اثر ترکش در توقفگاه یک مهمانخانه با حشمت در شهر کویته کمش 5 نفر کشته و 12 نفر دیگر زخمی شدند. گروه تحریک طالبان مشهور به طالبان پاکستان مسئولیت حمله را بردوش گرفت و گفت مقامات را هدف قرار داد. کویته مرکزی از منابع بای بلوچستان است، اما از سال 2004 به این سو شاهد خشونت‌های مذهبی و حمله‌های جنگجویان اسلامگرا و شورش‌های جدایی‌خواهان است. در این درگیری‌ها هزارها کس جان باختند. تحقیق نشان داده است که در میان گرفتاران بیماری کرونا ویروس در قرقیزستان نوهای نوی بریتانیایی، آفریقایی و هندی و روسی نیز هستند. در این باره روزی 22 اپریل مسئولان وزارت تندرستی و رشد اجتماعی قرقیزستان خبر دادند. مقامات به شهروندان توصیه دادند که نقاب طبی پوشند و مسافه جسمانی را رعایت کنند و اگر علامت بیماری را داشتند به پزشکان مراجعه کنند. در قرقیزستان از اول ماه اپریل افزایش سرعت کرونا ویروس به مشاهده می رسد. تنها در روز 21 اپریل در این کشور 380 مورد نوی سرعت بیماری و مرگ 5 نفر از آن ثبت شده است. از آغاز پاندمی کرونا ویروس در قرقیزستان بیش از 93 هزار کس بیمار شده، 1566 کس جان خود را از دست دادند. روزی 21 اپریل در کان طلای قره‌خاتون ولایت سمرقند ازبکستان سه کارگر زیر سنگریزه ماندند. اولوغبگ نورعلیف 42 ساله در جای حادثه فوتید. دادستانی حادثه را تفتیش میکند. کارگران کان گفتند سبب زیر سنگ ماندن همکاران آنها رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری بوده است. شرکت کوهی و متالورگی نوایی که کان طلای قره‌خاتون با آن تعلق دارد در سال 2020 جای اول را از روی حجم استخراج طلا صاحب شده بود. یک سرباز تاجیک را برای فرار از قسم حربی و تلاش دزدی از آزادی محروم کردند. دادستانی کلی تاجیکستان خبر داد که سرباز کرامت الله برگزاده ماه اکتبر سال گذشته به خدمت دعوت شده بود. به اطلاع رسمی به روز 8 نوامبر سال گذشته محل خدمت را در قسم حربی ناحیه رودکی خودسرانه ترک کرده است. نظر او و نزدیکانش به قضیه معلوم نیست. دادگاه حربی شهر دوشنبه برگزاده را 2 سال از آزادی محروم کرد، ولی معلوم نیست محکوم شده در مرافعه چی گفته است.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی
از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافتی ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
عبدالحق عابدوی 44 سال مشهور با لقب مقسوم عبدالحق سرخطیب مسجد جامع مرکزی ناحیه شاهمنصور را دستگیر کردند. بازداشت یا پس از سخنرانیش در باره پیشواهای دینی در مراسم ویدا و دفن دامالله حکمت الله تاجیک آبادی صورت گرفت، اما مقامات گفتند او با پیروی از جریان ممنوع سلفی متهم است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مقسوم عبدالحق 4 سال اخیر سرخطیب مسجد جامع مرکزی به نام امام اعظم در ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه بود. امام خطیبان در تاجیکستان از سوی مؤسسان مسجد و در موافقه با مقامات تعیین شده از سنجش میگذرند و از دولت معاش میگیرند. نظر پیوندان و وکیل مدافع روحانی به قضیه معلوم نیست. بنا به اطلاع رسمی مقسوم عبدالحق را ماموران اداره امنیت شهر وحدت دستگیر کردند. خبرگزاری رسمی خبر روز 21 اپریل با تکیه به دفتر مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی نوشت عبدالحق عابدوف به عضویت در حرکت ممنوع سلفی متهم می شود. این در حالی است که روز 21 اپریل سامانه بامداد نوشت عبدالحق عابدوف برای سخنرانی بحث برانگیز در مراسم دفن دامالله حکمت الله دستگیر شده است. سرخطیب مسجد ناحیه شاهمنصور در مراسم دفن دامالله حکمت الله در روز 13 اپریل او را یکی از پیشواهای بزرگ ما نام برد.
وقتی که خداوند عالم ها را از میان برد و عالمی را در این حیات در این روی زمین باقی نگذاشت، مردم پیشوایان جاهل و نادان را برای خود پیشوا میگیرند. عزیزان اهل اسلام، امروز ما و شما میبینیم یکی از پیشواهای بزرگ ما، یکی از عالم هایی که وصف او را بزرگان خودشان میدانند، امروز از میان ما رفت.
همصحبتان بامداد گفتند مقامات امنیتی در این مقایسه گویا اشاره ها به پرزیدنت کنونی تاجیکستان امام علی رحمان را دیدند که سال 2016 با قبول یک قانون ویژه پیشوای ملت اعلان شد. در خبرنامه دفتر مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی در این باره هیچ اشاره نشده است. مسئولان کمیته دین، تنظیم عنانه و جشن و مراسم های ملی در یک بیانیه گفتند بازداشت امام خطیب با سخنرانی او در مراسم جنازه دامالله حکمت الله هیچ ربط ندارد. آنها از رسانه ها و جامعه شهروندی خواستند به هر گونه سر و صداها که سخنرانی عبدالحق عابدوف در مراسم جنازه را همچون عامل بازداشت معنی داد میکنند دادن نشوند. اما عین زمان نگفتند که چرا بازداشت او بعد از 4 سال امام خطیبی صورت گرفت. عبدالحق عابدوف زاده دهه جنگلک شهر وحدت است. او سال 1999 دانشکده اسلامی تاجیکستان را ختم کرده سال 2009 امام مسجد پنج وقته ایشان عبدالستار در شهر وحدت شده است. بعد از آن عابدوف همچون امام خطیبی مسجد جامع به نام امام بخاری ناحیه شاهمنصور و امام خطیبی مسجد ایشان عبدالرشید شهر وحدت بوده است. این روحانی از سال 2017 سرخطیب مسجد جامع مرکزی به نام امام اعظم ناحیه شاهمنصور بود. همراه با عبدالحق عابدوف 4 ساکن شهر وحدت و ناحیه رودکی نیز بازداشت شدند. از آنها ابوذر شوخیف، عبدالله محمد اللهف، عزیز ترکوف و احمد خواجه تبرف نام میبرند. مقامات گفتند که نسبت به آنها پرونده جنایی باز شده است. نزدیکان بعضی بازداشت شده ها به رادیو آزادی گفتند آنها را ساعت 4 صبح روز 21 اپریل در خانهشان دستگیر کردند. یکی از پیوندان ابوذر شوخیف که نخواست نامش برده شود گفت او یک هفته پیش از روسیه برگشته بود و صبح 21 اپریل دستگیر شد. نه سلفی بود و نه با کسی به یگان جنازه رفته بود. ما با کمیته امنیت رفتیم ولی نگفتند که چرا او را بازداشت کردند. از خانه‌اش تنها یک کتاب قرآن پیدا کردند و آن را با خود بردند، افزود این خویشاوندی ابوذر شوخیف. پیوندان عزیز ترکوف یکی از بازداشت شده های دیگر گفتند او را نیز صبح 21 اپریل از منزل زیستش در ناحیه سینا شهر دوشنبه بازداشت کردند. آنها گفتند منزل زیستش را تفتیش کردند و هر کتابی که پیدا کردند با خود بردند. اکثر بازداشت شده ها با هم رشته خویش و تباری دارند. آنها گفتند که مقامات خانه چند خیش و تبار دیگرشان را نیز جستجو کردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
یک کمیسیون آمریکا توصیه داده است که تاجیکستان همچنان در روی خط کشورهای محدود کننده آزادی های دینی نگه داشته شود، چون مناسبت حکومت آن با دینداران و اقلیت های دینی تغییری چندانی نکرده است. جزئیات این گزارش را از من طاهر سفر بشنوید. کمیسیون آمریکا برای آزادی های بین المللی دینی در گزارش که روزی 21 اپریل نشر کرد گفته است حکومت پرزیدنت امام علی رحمان سال 2020 نیز نگذاشت افراد اعتقادمند از حقوق خود برای آزادی دین بهره برند. در گزارش آمده است اقلیت های مذهبی تمام ادیان زیر فشار بودند و به خصوص پیروان جریان سلفیه که در تاجیکستان یک جریان افراطی و ممنوع اعلام شده است. مقامات رسمی گفتند ارزیابی کمیسیون از سطح آزادی دین در تاجیکستان عادلانه نیست. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین در پاسخی کتبی که روز 22 اپریل بر رادیو آزادی فرستاد چنین نوشته است: واقعا چنین شیوه بهادیهی یک زل به سطح آزادی های دینی در کشور ما منصفانه به نظر نمی رسد. نمونه برجسته همزیستی دینی و مذهبی که در جامعه تاجیکستان دیده می شود، شاید ما حتی در بعضی از کشورهای پیشرفته شاهدی آن نگردیم. کمیسیون آمریکا برای آزادی های بین المللی دینی یک نهاد مستقل است که آزادی های دینی در جهان را نظارت می کند و به حکومت آمریکا توصیه می دهد سیاست هایش را با شریکان و دیگر کشورها چگونه پیش برد. فهرست که تاجیکستان سال پنجم است در آن شامل می شود، روی خط کشورهای مورد نگرانی خاص است و جای آن کشورهاست که وضع آزادی های دینی در آنها بد است. تاجیکستان را وزارت امور خارجه آمریکا سال 2016 به این روی خط وارد کرد. در واقع این فهرست راه را برای اعمال تحریم های ایالات متحده بازیدی تاجیکستان هموار می سازد. ایران و میانمار، نیجریه و ترکمنستان و چند کشور دیگر نیز در برابر تاجیکستان در این فهرست قرار دارند. در این گزارش که هر سال نشر می شود آمده است تاجیکستان هر آیین و قاعده دینی را که حکومت مخالف به ارزش های مذهبی حنفی می شمارد خارجی نامیده و آنهایی را که این گونه آیین ها را اجرا می کنند جزا می دهد. در گزارش آمده است سرکوب آزادی های دینی در تاجیکستان از سالهای پیش ادامه داشت و حکومت از سال 2017 بیشتر از 2000 مسجد را که به گفته مقامات ثبت رسمی نداشتند و چایخانه، کارخانه های رسندگی و دیگر مؤسسات دولتی تبدیل داد. در گزارش آمده است در مسجدهای باقی مانده کامیرهای نظارتی نصب کردند که امکان می‌دهد حضور آدمان و محتوای موعظه ها نظارت شود. مؤلفان گزارش گفتند مقامات تاجیکستان سرکوب اعضای سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی را با بهانه مبارزه با افرادگرایی اسلامی و تروریسم ادامه دادند و حتی اعضای خانواده‌های آنها را آزار می‌دادند و به زندان می‌انداختند. گیل منسیون، رئیس کمیسیون آمریکا برای آزادی‌های بین‌المللی دینی سال 2020 در یک نشست این سازمان درباره وضع تاجیکستان هم صحبت کرده و گفته است حکومت خودکامه ناگهان مخالفان سیاسی خود را افرادگرا و تروریست نامیده زندانی می‌کند و در زندان‌های فرسوده و پوری تاجیکستان اعتقادمندان زیادی هم نگه داشته می‌شوند. افشین مخیم گفته است که کمیته دین ارزیابی کمیسیون مذکور واقعی نمی‌شمارد، چون به تحقیق عملی در داخل تاجیکستان تهیه شده است. در پاسخ افشین مقیم بر رادیو آزادی آمده است ما بارها از کمیسیون مذکور خواستیم تا هیئت‌های با صلاحیت خود را برای آموزش وضع واقعی آزادی‌های دینی و مذهبی به تاجیکستان سفر بر نمایند. در عکس حال با سرچشمه فعالیت قرار دادن مطبوعات نمی‌شود به وضع یک کشور بهای واقعی داد. در واقع سال گذشته هم وزارت امور خارجه تاجیکستان با عصبانیت به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره حقوق انسان در کشور واکنش نشان داد که در آن هم حکومت تاجیکستان را برای بی احترامی به حقوق دینی مردم تنقید کردند. وزارت در یک بیانیه رسمی گفت در گزارش آمریکا تحلیل واقع بینانه وضع حقوق انسان در تاجیکستان دیدن نشده، آن بیشتر آهنگ سیاسی دارد و مؤلفان گزارش به معلومات ناسنجیده درباره وضع حقوق انسان تکیه کردند. در تاجیکستان بیشتر از 9 میلیون نفری 86% اهالی سنی مذهب هستند. 4% مردم کشور را اسماعیلیان تشکیل می‌دهند که در بدخشان زندگی می‌کنند. 10% باقی مانده پیروان دین مسیحی، پروسلاو و کاتولیک‌ها، بودایی‌ها، یهودیان و زردشتیانند. در گزارش کمیسیون آمریکا هم چنین آمده است که نه تنها پیروان دین اسلام بلکه دیگر ادیان از جمله مسیحیان نیز تعقیب و سرکوب شدند. مؤلفان سرنوشت دو پیروی شاهدان یهوه را ذکر کردند که برای پیروی به این رویه دینی مسیحی در زندان هستند. جیسن مورتون تحلیلگر کمیسیون مذکور ماه نوامبر سال 2020 در یک گزارش خاص درباره وضع آزادی‌های دینی در تاجیکستان نوشت، هرچند نگرانی حکومت از افزایش اسلام افراطی واقعی است، ولی شیوه مبارزه آن با این ظهورات نتیجه برعکس می‌دهد. او گفته است برای مبارزه با ثمر و پایدار با افراطگرایی خشونت‌بار، تاجیکستان نباید روش دشمنانه با دین را پیشه کند، بلکه باید به نقض دوامدار و آشکاری آزادی‌های دینی پایان دهد. با دوشاخه کردن فضای دینی که آنجا یک طرف مذهب سنتی تحت حمایت دولت و از طرف دیگر رویه‌های بنام افراطی رقابت می‌کنند، حکومت تاجیکستان مشکل را بدتر می‌سازد. کمیسیون امسال هم توصیه داده است که آمریکا به ضد آن مؤسسه و یا افرادی که در تاجیکستان حقوق دینی مردم را زیر پا می‌کنند تحریم جاری نماید و از دسترسی به حساب بانکی و مالکیت اگر در آمریکا دارند آنها را محروم سازد. ولی ظاهرا این کار صورت نمی‌گیرد، چون وزارت امور خارجه آمریکا با نظرداشت اهمیت تاجیکستان برای منافع ملی ایالات متحده در چند سال گذشته این توصیه را به اعتبار نگرفته است.
دادگاه عالی تاجیکستان حکم دادگاه‌های ناحیه سینو و شهر دوشنبه را که با یک مرد حق زندگی در خانه همسر سابق را داده بود بیکار کرد. دادگاه عالی پرونده را برای بازبینی به دادگاه ناحیه سینو برگرداند. این در حالی است که خودی دادگاه عالی تاجیکستان هنوز 15 فوریه به زندگی این مرد در منزل همسر سابقش اجازه داده بود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می‌کنم. رادیو آزادی در اولی ماه گذشته ضمن شکایت فرشته غنیه و گزارش داد که این زن از پیوسته به نفع شوهر سابق حال شدن بحث دادگاهی اعتراض داشت و می گفت شوهر پیشینش حق زندگی در منزل توفه شده با دخترش را ندارد، چون لحظه های وزنین اویله را ترک کرده است. سفر محمدولایف ساکنی 55 ساله ناحیه قبادیان از کمترین مردان تاجیک شد که دادگاه او را در منزل همسر سابقش مسکون کرد. او دو ماه اخیر در یک حجره منزل در دوشنبه زیر یک بم با زنی سابق و دو فرزندش به سر میبرد. خانه را به دختر 9 ساله خاندان امیر دبی شیخ محمد بن روشید توفه کرده است. خانه سه حجره دارد و با قرار دادگاه یکی از آنها به این مرد داده شده است. فرشته غنیه که با سفر محمدولایف 10 سال زیسته و از او دو فرزند دارد، میگوید شوهرش در دوره سخت زندگی و بیماری دخترش آنها را ترک کرده و کمک نکرد و حق زندگی در این خانه را ندارد. او روز 21 اپریل بعد از دسترس کردن قرار دادگاه عالی به رادیو آزادی صحبت کرد. او گفت هرچند در اول تمام مرافعه های دادگاهی به نفع شوهر سابقش انجام شد، اما دلیل های نو در پرونده باعث بیکار شدن چند قرار دادگاه گردید.
اما دلیلش از کفتم درو اردم این مرزت ایک کبودیان رستم چند تا زن گرفتگی های ویوشا گرفتان آوردم ای همه زنوش خرزن دوره چوه ویوشا نگو نمیکنه اینی آماده در شما چقشی باید دوده ای همه زنوش بودن دوره.
در قرار دادگاه عالی تاجیکستان از روز 8 اپریل که یک نسخه آن در دست رادیوی آزادی هم هست گفته می شود، سودی مرحله یکم تمام پهلوهای حالتی کار را بهای حقوقی نداده بر محل حلنامه قبول کرده است. دادگاه عالی در قرار خود همچنین گفته است که سودی مرحله کاساسیونی نیست کمبودی و خطاهای دادگاه مرحله اول را نادیده گرفته، به دلیل حلنامه را به تغییر گذاشته است. اما دادگاه عالی در این قرار شرح نداده است که چرا خود این نهاد نیست قبلا برای مسکون کردن سفر محمدولایف Алиев در منزلی همسر سابقش اجازه داد. خودی سفر محمد الله میگوید از یک بار بیکار شدن چند قراری دادگاه ها حیران مونده است و از قرار و تعیینات زید ناقص راضی نیست. او حالا در یک مراجعتش از چند نهادی دولتی از جمله از دستگاه رئیس جمهور، دو پالاته پارلمان و شهرداری دوشنبه و رئیس دادگاه عالی خواسته است به این مشکل او رسیدگی کنند.
برای که اینو همش دروغ هستند، بیاین اپارات پریزیدنت بیاین، من هم فریاد کنم، من هم فریاد کنم، با یک تا وای شود مثل سودی اولی در سودیوی اولی خطیب بشینه مثل من با دکازت میکنم که کودک من کلون کارگیم در خانه من دو روز پیش ای خانه توفه کرده شیخ محمد دو روز پیش همین ما اقبادیون کچیدیم اومدیم سیف یکم در خانه من سر کرد خوندنه.
بکار شدن قراری دادگاه ها از سوی دادگاه اولی بار اول نیست که رسانه می شود. هرچند در تاجیکستان دادگاه ها شاخه سوم و مستقل حاکمیت به حساب می روند، اما شکایت از کاری آنها و رعایت نشدن عدالت زیاد است. کارشناسان میگن ضعف دادگاه ها در این است که دلیل عیدبار کننده دولتی و وکیل دفاع را تحلیل کرده نمی توانند، اکثرا تحت تاثیر مقامات تفتیشاتی قرار می گیرند یا اصلا به تحقیق خصوصی دست نمی زنند. اما مقامات پیوسته میگن حقوق انسان در تاجیکستان رعایت شده، عدالت دادگاهی هم در کشور وجود دارد. مقامات میگن دعوا از روی قرارهای دادگاهی که ساکنان آن را ناعدالتی میخوانند طبیعی است، چون در اکثر حالت هر دو طرف را راضی کرده نمیتوانند. اما حامیان حقوق میگویند دریافت عدالت سالهای اخیر در تاجیکستان به مراتب مشکل تر شده است. در این پس منظر تغییر حکمهای پیشینه برای دادخواهان امیدوار کننده شمرده میشود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دسته استقلال دوشنبه در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2021 در گروه ا در بازی دور سوم از تیم میزبان الهلال عربستان سعودی با حساب 1-3 مغلوب شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی میان قهرمان تاجیکستان استقلال و غالب سکرته لیگ قهرمانهای AFC الهلال 21 اپریل در شهر ریاض عربستان سعودی در ورزشگاه بین المللی شاه فهد برگزار شد. حساب را در این دیدار علی هادی البولایهی بازیگر الهلال در دقیقه 39 باز کرد. بعدی دو دقیقه وحدت خانانوف بازیگر استقلال حساب را برابر نمود. 1-1. حتن بهیبری از باشگاه الاهلی در نیمه دومی بازی در دقیقه های 52 و 64 به دروازه استقلال دو گل زده به دستش پیروزی و 3 امتیاز آورد. ضمناً حتن بهیبری بهترین بازیگر این دیدار دانسته شد. باید گفت که این اولین باخت استقلال در لیگ قهرمانهای AFC 2021 به شمار می رود. مبین ارگاشف سرمربی دسته استقلال در نشست خبری که پس از بازی مقابل الاهلی دایر گردید گفت:
الاهلی دسته خیلی پرقوت است و در هیئت آن بازنگران پرتجربه زیادند. این باشگاه در لیگ قهرمانها تجربه غنی دارد و در این مسابقه 3 بار غالب هم شده است. باشگاه ما باشد بار اول در مرحله گروه شرکت دارد. طبیعی است که در بازی مقابل چنین رقیب نامدار و پرزور بچه های ما را تا یک اندازه هیجان فرا گرفته بود. امیدوارم که در بازی آینده این مانع را برطرف خواهم کرد.
قبلن قهرمان فوتبال تاجیکستان استقلال بازی دور اول را در گروه ا با باشگاه شباب الاهلی دبی امارات متحده عرب با حساب مساوی و بدون گل انجام داده، در دور دوم تیم اگیمکای ازبکستان را با حساب 3-2 مغلوب کرده بود. در بازی دیگری دور سوم گروه ا که همزمان 21 اپریل در ورزشگاه به نام شاهزاده فیصل بن فهد شهر ریاض دایر گردید، دسته اگیمکی آلملیق ازبکستان تیم شباب الاهلی دوبای امارات متحده عرب را با حساب 2-1 شکست داد. بعد نتیجه گیری بازی های دور سوم مسابقه در جدول گروه ا باشگاه الهلال با 7 امتیاز در زینه اول قرار دارد. دسته های استقلال و اگیمکا که 4 امتیازی گرفتند متناسبان در زینه های دوم و سوم جایگیر شدند. پیوندان عزت امان میگویند شخصانی که ادعا دارند گویا این حامی حقوق مهاجران از آنها قرض گرفته و برنگردانده است به 7 نفر رسید. پسر او محمد یوسف خلوف روزی 21 اپریل به رادیو آزادی گفت در حال حاضر مبلغ قرض دعوایی 1,000,000 روبل روسی را تشکیل می‌دهد. پیوندان فعال مهاجران به درستی ادعاهای آنها شبهه دارند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بعضی از دعواگران به تفتیشات گفتند که گویا عزت امان در سالهای 2014 و 2015 از آنها مبلغ دریافت کرده و تا هنوز نپرداخته است. پیوندان عزت امان میگویند افرادی که دعوای مبلغ میکنند با نوشتن عریضه اکتفا کردند و در صحبتهای روبرو که تفتیشات تعیین میکند حاضر نمیشوند. محبت خان بلایف وکیل مدافع عزت امان روزی 21 اپریل در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که تفتیش پرونده زیر حمایش ادامه دارد و مسئله اصلی پرداخت مبلغ بیش از 100,000 سامانی است. وکیل مدافع افزود جریان تفتیشات منصفانه ادامه دارد. در مدت 2 ماه تفتیشات میبیند که آیا باز افراد دیگر عریضه خواهند نویس یا نه.
و از معلومات کتابم کردیم همین تقریبا بیشتر از 100,000 سامون نمیشه و همون ضرر رساندشتگی تو جایی که همون شریف آمد و حساب کردیم همون روبل روسی قطعی امنیه گفتن همیشه همین قدر های مبلغ پرداخت چرا باید پیش از کان دوره آف های و آف نسبتش تدبیق باید بکنم قد کنم پرونده را.
ایزادمان روز 25 مارت امسال در شهر مسکو ناپدید شد و پس از دو روز وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت او در شهر دوشنبه خبر داد. مقامات گفتند که او با اتهام قلابی به مقدار مخصوصا کلان قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی به حبس پیشکی گرفته شده است. این ماده جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. جریان تفتیشات و منصفانه برپا شدن آن زیر سوال است، چون که از زمان ناپدیدشوی مرموز و در دوشنبه پیدا شدن این حامی حقوقی صاحب شهروندی روسیه ناشفاف گذاشته است. بازداشت او خشم مهاجران تاجیک را در روسیه برانگیخت و ده ها نفر در نزد سفارت تاجیکستان در این کشور اعتراض کردند. طرفداران او باور دارند که بازداشت عزت امان و اتهام ضد او در اصل دارای انگیزه سیاسی بوده و انتقادهایش از حکومت تاجیکستان ربط میگیرد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. در ژاپن در مورد بد شدن وضع کرونا ویروس به لغو المپیاد در توکیو اجازه داده می شود. در این باره دبیر کلی حزب حاکمی لیبرالی دموکراتی توشیخیرو نیکای اظهار داشت. خبر می دهد ریا نووستی با استناد به رسانه های خبری ژاپن. سیاستمدار قید کرد که اگر برگزاری بازی ها عملا ناممکن شود، مقامات بجز از دست کشیدن از آنها دیگر چاره نخواهند داشت. قبلاً استافته مشعل اولمپی در ژاپن شروع شده بود. استافته در تمام 47 پرفکتوره ژاپن تا توکیو که بازی های اولمپی باید در آنجا روز 23 ایول امسال گشوده شود صورت می گیرد. نیمارافونی بین المللی بخشیده به روز پایتخت که 17 اپریل در شهر دوشنبه دایر گردید، با پیروزی دونده ها از ازبکستان و قرغیزستان به پایان رسید. در مسابقه امسال در برابر دونده های تاجیک، ورزشکاران از کشورهای خارجی افغانستان، برزیلیا، کانادا، قزاقستان، قرغیزستان، آلمان، روسیه، ازبکستان و ایتیوپیا شرکت کردند. نیمارافون دوشنبه در مسافه 22 کیلومتر دایر گردید. در بین مردان شاهروخ دولتف از ازبکستان غالب شد. فنت جیرما از ایتیوپیا جای دوم و عدلیت خشتکبکف از قرغیزستان جای سوم را گرفتند. سه ورزشکار تاجیک غیرت اولیموف جای چهارم، مهراب اودینایف جای پنجم و ازنجان دولتف جای ششم را صاحب شدند. در سبقت زنان داریا ماسلوا از قرغیزستان غالب آمد. زمینان این غلبه چهارمی داریا در نیمارافون دوشنبه می باشد. جای دوم نصیب ویرانیکا گریشینا از ازبکستان گردید. جای سوم را ورزشکار تاجیک زلحیجه غفورزاده از آن خود کرد. اینچنین سه جای مین بعد را دونده ها از تاجیکستان مهینا باروتوا، رجب مه عبداللویوا و نادیره میرزایوا کسب نمودند. ورزشکارانی که در این نیمارافون میانی مردان و زنان جایهای از یکم تا ششم را گرفتند، با جایزه های مالی سرفراز شدند. ورزشکاران تاجیک از مسابقه قهرمانی آسیا در رشته گوشتی آزاد که 18 اپریل در شهر الماتای قزاقستان به انجام رسید، به مدال برگشتند. به هیئت دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان، حکمت الله واحدوف، غلام جان شریپوف، بهادر قادیروف، اسکندر رستم و دیگران داخل بودند. از بین آنها تنها بهادر قادیروف نتیجه بهتر نشان داد. او در وزن تا 86 کیلو جای پنجم را صاحب شد. یادآور می شوم چند روز پیش پهلوان تاجیک دلیر ریزازاده در مسابقه قهرمانی آسیا آید به گوشتی یونانی و رومی در الماتای قزاقستان در وزن تا 77 کیلو مدال نقره به دست آورده بود. باید گفت که تا حالا یک نفر از تاجیکستان در رشته گوشتی ورزشی به المپیاد توکیو راحت نگرفته است. گوشتگیران تاجیک باز یک امکانیتی به دست آوردن راحتی اولمپی را دارند. از 6 تا 9 می در شهر صفیه بلغارستان مسابقه انتخابی اولمپی جهانی برگزار می شود. در این مسابقه آنهایی که در هر وزن به فینال می برایند حقوق اشتراک در بازی های اولمپی توکیو را پیدا می کنند. پهلوانی معروف تاجیک بهادر قادیرف به رادیوی آزادی گفت:
من در وزن 86 کیلو باز می کنم. طریق خوب با مسابقه دیدیم که پرچم دولت جمهوری تاجیکستان را بلند برداریم و کوشش به خرج می کنیم که در مسابقه به مدال به وطن برنگردیم.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به بازی های آخرین مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F ماه می با تیم های ملی عراق و تایلند دو بازی دوستانه برگزار می کند. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، نخست بازی دوستانه میان تیم های ملی عراق و تاجیکستان روز 24 می در ورزشگاه بین المللی شهری بصره برگزار می شود. فوتبال بازان تاجیک بازی دومی دوستانه را با منتخب تایلند 29 می در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار خواهند کرد. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان میگوید:
با ما بازی های بین المللی نمیرسد، بنابراین پیش از بازی های آخرین مسابقه اساسی مرحله گروه قهرمانی جهان ما برگزاری دو بازی سنجشی را با منتخب های عراق و تایلند به نقشه گرفتیم. ما از توسط بازی های کنترلی ما می توانیم خطاهایمان را اصلاح کنیم. در بازی های دوستانه با دسته های پرقوت بچه ها تجربه خوب کسب میکنند.
دسته منتخب تاجیکستان در گروه F 7 ایون با تیم ملی ژاپن و 15 ایون با منتخب میانمار بازی میکند. هر دو بازی در ژاپن برگزار میشود. حالا در این گروه منتخب ژاپن با 15 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. منتخب تاجیکستان با 10 امتیاز در جای دوم است. منتخب قرغیزستان با 7 امتیاز در جای سوم قرار دارد. دسته میانمار با 6 امتیاز زینه چهارم و تیم مغولستان با 3 امتیاز زینه پنجم را اشغال کردند. لایحه مسابقه نوی بحث برانگیز و پرهنگامه سوپرلیگ اوروپا لغو شد. 12 باشگاه فوتبال سازمان دهنده تصمیم گرفتند که لایحه سوپرلیگ را بیکار کنند. گزارش می‌دهد تالک سپورت در تویتر. روز 20 اپریل باشگاه ها جلسه را دایر به بیکار کردن مسابقه برگزار نمودند. قبلاً خبر داده شد که باشگاه های فوتبالی انگلیسی، چلسی، منچستر سیتی، منچستر یونایتد، لیورپول و ارسنال برای ترک کردن مسابقه نو حجت ها آماده می کنند. بعدتر باشگاه های اسپانی، اتلتیکو مادرید و بارسلونا نیز سوپرلیگ را ترک کردند. یادآور می شوم لایحه سوپرلیگ اوروپا تاسیس یک لیگی را در نظر دارد که در آن 20 بهترین باشگاه های اوروپا شرکت می ورزند. ولی پرزیدنت اویفا الکساندر چیفرین این تشبث را محکوم کرد و گفت که بازیگران باشگاه های سوپرلیگ نمی توانند در مسابقات قهرمانی جهان و اوروپا در ترکیب تیم های ملی خود شرکت ورزند. موقع او را سازمان فوتبال انگلیا، پریمیر لیگ این کشور، فدراسیون فوتبال اسپانیا، لا لیگا و فدراسیون فوتبال ایتالیا، اینچنین سری آ و دیگر مسابقات ملی دستگیری کرده اظهارات مشترک صادر نمودند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته استقلال دوشنبه در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2021 در گروه A در بازی دور سوم از تیم میزبان الهلال عربستان سعودی با حساب 1-3 مغلوب شد. بازی میان قهرمان تاجیکستان استقلال و غالب سکرته لیگ قهرمان های AFC الهلال 21 اپریل در شهر ریاض عربستان سعودی در ورزشگاه بین المللی شاه فهد برگزار شد. حساب را در این دیدار علی هادی البولایهی بازیگر الهلال در دقیقه 39 باز کرد. بعدی 2 دقیقه وحدت خانانوف بازیگر استقلال حساب را برابر نمود. حتی به هیبری از باشگاه الاهلی در نیمه دومی بازی به دروازه استقلال 2 گل زده به دستش پیروزی و 3 امتیاز آورد. باید گفت که این اولین باخت استقلال در لیگ قهرمان های AFC 2021 به شمار می رود. مبین ارگاشف سرمربی دسته استقلال در نشست خبری که پس از بازی مقابل الاهلی دایر گردید گفت:
الاهلی دسته خیلی پرقوت است و در هیئت آن بازنگران پرتجربه زیادند. این باشگاه در لیگ قهرمان ها تجربه غنی دارد و در این مسابقه 3 بار غالب هم شده است. باشگاه ما باشد بار اول در مرحله گروه شرکت دارد. طبیعی است که در بازی مقابل چنین رقیب نامدار و پرزور بچه های ما را تا یک اندازه هیجان فرا گرفته بود. امیدوارم که در بازی آینده این مانع را برطرف خواهم کرد.
قبلن قهرمان فوتبال تاجیکستان استقلال بازی دور اول را در گروه ا با باشگاه شباب الاهلی دبی امارات متحده عرب با حساب مساوی و بدون گل انجام داده، در دور دوم تیم اگیمکای ازبکستان را با حساب 3-2 مغلوب کرده بود. بعد نتیجه گیری بازی های دور سوم مسابقه در جدول گروه ا باشگاه الهلال با 7 امتیاز در زینه اول قرار دارد. دسته های استقلال و اگیمکا که 4 امتیازی گرفتند متناسبان در زینه های دوم و سوم جایگیر شدند. باشگاه شباب الاهلی دبی با 1 امتیاز در جای آخرین 4 می باشد. مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2021 در گروه ا در شهر ریاض عربستان سعودی تا روز 30 اپریل ادامه خواهد کرد. قهرمان تاجیکستان با 3 بازی انجام می دهد. در بازی 4 خود استقلال روز شنبه 24 اپریل باری دوم با باشگاه الهلال رقابت خواهد کرد. دوره سومی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی نتیجه گیری شد. تیم فایسکند واسه در میدان خود دسته کوکتاش رودکی را با حساب 3-1 مغلوب کرد. 3 گل میزبانان را حملگر عبدالخلیل بورانوف به ثمر رسانید. این اولین هتریک در موسم نو می باشد. طاهر مومینوف سرمربی دسته نوی لیگ عالی فایسکند واسه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امروز بچه ها خوب بازی کردند. دستورهای مربیان را کاملا با جا آوردند. مخلصان از تماشای بازی لذت بردند. غلبه ما طبیعی بود.
در بازی دیگری دور سومی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان دسته خوجند تیم مهمان CSKA دوشنبه را با حساب 2-0 شکست داد. زمنان این سومین باخت CSKA تحت رهبری سرمربی علیار اشورمامدوف بود که بدون امتیاز در جدول مسابقه در زینه آخرین قرار دارد. به اطلاع خدمات مطبوعاتی باشگاه CSKA بعد 3 باخت پی همین نظامیان در ابتدای قهرمانی فوتبال تاجیکستان به دسته های فایسکند، اسخاتا و خوجند، سرمربی علیار اشورمامدوف 52 ساله از وظیفه‌اش استعفا داد. او سال 2019 پس از متخصص اوکراینی سرگی ژیتسکی به وظیفه سرمربی باشگاه CSKA تعیین شده بود. حالا اجرا کننده وظیفه سرمربی باشگاه وزارت مدافع تاجیکستان فیضعلی دولتف می باشد. در بازی دیگری دور سوم دسته دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی بر تیم ختلانی باختر با حساب 1-0 غالب آمد. دور سوم مسابقه با بازی دسته های اسخت خوجند و روشن کلاب با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دور سوم در صدر جدول مسابقه دسته های خوجند و فایسکند که 7 امتیازی گرفتند قرار دارند. بازی های دور چهارمی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 24 و 25 اپریل برگزار می شوند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می بریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.